أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در باب لا جناح بود. عرض کردیم استظهار عرفی از لا جناح حلیت هست، حلیت و جواز. حالا جواز بالمعنى العام که شامل استحباب، کراهت و اباحه بشود، یا جواز بالمعنى الاخص که فقط همون اباحه و جواز رو استفاده کنیم، استحباب و کراهت که رجحان و مرجوعیتی درشون هست اونها استفاده نشد. لکن گفتیم در آیه قصر صلات در اونجا هم همین تعبیر هست، اما کسی اونجا قصر صلات مسافر، کسی در اونجا نمیاد بفرمایید که جواز استفاده کنه، بلکه واجبه. اونجا واجبی نستش که ما عرضون خدمتون که نماز رو در سفر به قصر بخوان. خب حالا این چطور شد؟ پس بالاخره از آیه چطور ما استفاده کنیم این مطلب رو؟ ببینید آیه این هست: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لا جناح، إشكالي ندارد که شما نمازتون رو به قصر بخونید. در دلالت آیه بر صلات مسافر و وجوب قصر در صلات مسافر، کما اینکه میدانید، حالا دوستانی، حالا نمیم از اون رفقایی که چند سال پیش در اون مباحثه صلات مسافر حضور داشتن و با هم دیگه بحث میکردیم، چند تاشون اینجا هستن الان نمیدونم، ولی خب به هر حال خودتون چه بسا دیدید بحثا رو دیگه. دو تا اشکال به استفاده از این آیه وارده. یک اشکال عرض مظهر مبارکتون این است که اساساً این آیه ربطی به صلات مسافر نداره، این مربوط به صلات خوف در جنگ، در جنگ و جهاد. شما بالاخره اونجا عرضون هرتون که شاهدش هم آیه بعدیش هم هست که اصلا کیفیتش هم بیان میکند و نکات و اینها و یعنی ادامه مطلب که یه عده مثلا بجنگن، یه عده نماز بخونن، دوباره اونها جایگزین، اصلا مربوط مسافر نیست، مربوط به عرض مظهرتون که صلات خوف تو جهاد هستش. بله خب طبیعتا اینا برای جهاد سفر هم میرفتن، اما این ضرب فی الارض، آیا ضرب فی الارض ضرب فی الارض عادیه یا ضرب فی الارض برای جنگ و جهاده؟ یه اشکال نیست، اصلا ظاهر آیه همینه، چیز غیر از این نیست، برای جنگ و جهاد هست. یه اشکال. اشکال دیگر همین نکته است که عرض شد که فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، دارد نفی جناح میکند، میگد که گفتیم جناح معرب گناه فارسی باشد، میگد گناهی نداره، یعنی اشکالی نداره، یعنی جایزه، جایزه که شما این کار را انجام بدید، از این وجوب استفاده نمیشه. این ما چطور بخوایم از این عرض مثلتون که وجوب استفاده کنیم؟ پس اولا این آیه اجنبی از صلات مسافره، ربطی به صلات مسافر نداره، و ثانیاً ارسون خواهدتون که وجوب ازش برداشت نمیشه، چون اینجا بفرمایید که دارد که نفی جناح میکنه. خب چه کنیم؟ عنایت بفرمایید. خب حالا یا این است که ما دست از ظهور لیس علی، حالا اون قسمتی که مربوط به صلات مسافر نمیشه رو شما فعلا اونو کارش نداشته باشید، حالا صلات مسافر شامل میشه یا نمیشه، بالاخره میخواییم لیس علیکم جناحون رو ببینیم که وجوب ازش استفاده میشه یا نه. عرض منظر مبارکتون که این تیکه که به بحث ما مربوطه فعلا این تیکه است. عرض شما خواهدتون که خب در همین قسمت، یا این است که ما دست از ظهور لیس علیکم جناحون برداریم، دست از ظهور این برداریم. عرض منظر مبارکتون که ظهوری که ادعا کردیم، ظهور که خودمون ادعا کردیم، ما ادعا کردیم، اشتباه برداشت نشه سبق لسان شده، ظهوری که ادعا دست از ظهوری که ادعا کردیم برداریم، این دست از ادعای خودمون برداریم، بگیم آ این نه اینطور نیست که ظهور در حلیت و جواز داشته باشه، مورد به مورد فرق میکنه، بعد مورد بررسی بشه، دقت از الفاظ مثلا متشابه هست، یا اینطور مثلا بگیم یا به یه بیان دیگری داشته باشه. خب به نظر میاد، یعنی لااقل ما اینطور به ذهنمون میاد که نمیشه دست از این ظهور برداشت، این ظهور ظهور خوبیه، ظهور بیینه، ظهور بیین هست، نمیشه ازش دست برداشت. پس آیه رو چطور استفاده کنیم؟ عموم آقایان که آمدن از این آیه خواستن استفاده بکنن یا لااقل اشاره کردن، مستندشون روایتی هست که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم هست که اینها از امام باقر سوال کردن و امام باقر علیه السلام بحث صلات مسافر رو آمده مطلب صلات مسافر از همین آیه استفاده کرده و وجوبش هم از این استفاده کردیم، یعنی هم آیه رو بر صلات مسافر تطبیق فرموده امام، هم ارسان خواهدتون که وجوب استفاده کرده، عمده بفرمایید که از این روایت استفاده کردن. یعنی آقایان حرفتون است که اگر ما باشیم و آیه اولا ربطش به صلات مسافر یه مقداری مشکله که بگیم مربوط به صلات مسافره، ثانیا این که وجوب استفاده نمیشه ازش، یعنی از اون ظهور دست بر نداشتن، عرض منظرتون که میگن چون روایت داریم، روایت آمده آیه رو تطبیق کرده بر این مورد، ما طبق روایت این رو بگیم، وگرنه ما باشیم و ظهور عرفی آیه ظهور در وجوب نداره. بزرگان همه این رو انجام میدن، شما در جواهر ببینید مثلا هم جلد 14 هم عرض خواهدتون که صاحب جواهر حالشون عرض کردم چند سال پیش مباحثش داشتیم با رفقا جواهر، اینها رو اونجا ببینید جلد 14 هم محضر مبارکه صاحب جواهر اشاره دارد به همین مطلب، دیگران به همین ترتیب اینها اشاره دارن، مرحوم آیت الله خویی در تقریراتشون آمده این مطلب و بزرگان دیگه همه اینو اشاره، این اونهایی که پرداختن، حالا بعضی بزرگان اشاره نکردن، فقط روایت رو آوردن دیگه، اشاره نکرد مستقیما به آیه اشاره نکردن، آیت الله حکیم در مستمسک فقط روایت رو آورده دیگه، به آیه کاری نداشته چون در ضمن این روایت آیه هم هستش دیگه، همین رو ازش عبور کرده، به اشکال اشاره نکرده، عرضم خاطر بده، ولی اونهایی که حالا خیلی دیگه اشاره کردن به اشکال از این روایت استفاده کردن. روایت رو بخوانیم، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم قال قلنا لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الصلاه فی السفر کیف هی و کم هی، هم کیفیتش هم کمیتش چجور هستش. فقال ان الله عز وجل یقول و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. پس زراره و محمد ابن مسلم که هر دو از فقهای امت هستند، هر دو از فقهای طائفه هستند، اینها از امام زمانشون سوال کردند، از امام باقر سوال کردند که آقا صلات مسافر چه جوریه کیفیتن و کمیتن. امام علیه السلام در مقام پاسخگویی به اونها به این آیه استناد کرده است. خیلی خوب، بعد ادامه روایت، فصارت تقصیر فی السفر واجبا که وجوب تمام فی الحضار، فصارت تقصیر فی السفر واجبا که وجوب تمام فی الحضار. قالا قلنا له، زراره و محمد بن مسلم میگن ما به امام عرض کردیم، قال الله عز وجل وليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا. ببینید ظهور عرفی اینه دیگه، راویان هم اینطور میفهمیدن، زراره و محمد بن مسلم اینطور برداشتشون همین بوده است، عرض نظر که ولم يقل افعلوا، نگفتت این کارو انجام بدید، گفت ليس عليكم جناح، اشکالی نداره اگر انجام بدید. فكيف اوجب ذلك؟ فقال اوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروه فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. آمدن به یه آیه دیگه استناد کردن، چطور تو اون آیه دیگه هم شما وجوب برداشت میکنین با این که تعبیر فلا جناح علیه دارد، الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله تعالى في كتابه. قالت الروايات ادامه دارد. خب حالا المشكل دوتا شد، یعنی حالا تا قبل از این ما آیه قصر در سفر رو میگفتیم،
حالا آیه سعی بین صفا و مروه مطرح شد، اونم یه چیزی یعنی در حقیقت یعنی مشکل ما رو حل نکرد. البته بگذریم اینکه خب قائل امام است و هر چی بگه ما تابع هستیم، اون جای خودش محفوظ، لكن بحث ظهور عرفیه. ما الان بحثمون در ظهور عرفی بود، عرضم خاطرتون که کار نداریم که حالا امام فرموده این ظهور عرفی اصلا خاطرتون که الان مشکل دوتا شد، اون آیه رو چطور استفاده بکنیم ازش، وجوب چطور میشه از اون آیه استفاده بشه. ببینید در بحث سعی بین صفا و مروه که بعد از صلات طواف انجام میشه، اینجا نظرات مختلفی وجود دارد. شیعه امامیه عموماً قائل هستن که سعی بین صفا و مروه از ارکان حجه، یعنی نه تنها واجبه بلکه از ارکان حج و عمره است، و اگر این سعی اخلالی بهش وارد بشه تعمدن اساساً حج باطله. این نظر شیعه امامیه است. خب مالکیه و شافعیه عرض محضرتون که و همچنین احمد ابن حنبل هم بنابر یک نقلی همین دیدگاه رو دارن. خیلی خوب، دیدگاه دوم نستش که سعی بین صفا و مروه واجب هست اما رکن نیست. اگر کسی سعی بین صفا و مروه رو انجام نداد یا اخلالی بهش وارد کرد، بعد مثلا فرض کنید قربانی انجام بده و این برطرف میشه، مشکل برطرف میشه. این رو هم از محضر مبارکون که حسن بصری و ثوری نقل کردن و هم گفتن مذهب حنفی هم همینه، ابو حنیفه هم نظرش همین هستش. اما دیدگاه سوم این که اینجا مطرح است که حالا بحث ما بیشتر مربوط میشه، نظر ابن مسعود، ابن عباس و ابی ابن کعبه که از اینها نقل شده است، هم در خلاف این نقل شده هم در منتها نقل شده. بزرگان نظر این سه نفر رو نقل کردن، ابن مسعود، ابن عباس و ابی ابن کعب، که هر سم از مفسرین قرآن در اون زمان به حساب میان، در زمان خودشون اینا جز مفسرین مشهور قرآن به شمار می آمدن. اینا چی گفتن؟ گفتن آقا اصلا سعی بین صفا و مروه رکن که سهله، واجبم نیست، سنت سنت. یعنی یه عمل مثلا استحبابی مثلا شو انجام بدید. خب دلیلشون چیه؟ دلیلشون همین آیه است، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. گفتن آقا اینجا صرفا آمده از گفته که اشکالی نداره، میتونید طواف بکنید اما واجب باشد. عرض محضر مبارکتون که ما دلیلی بر وجوب نداریم، صرفا حرج برداشته شده. شما حرج نداشته باشید از انجام این کار، ترس و واهمه نداشته باشید، نه اشکالی نداره. خیلی پس این هم برداشت. پس میخوام بگم که یعنی حتی از همین آیه هم عرض محضر مبارکتون که چنین برداشتی بعضی ها داشتن، یعنی اونایی که اکتفا کردن و اقتصار کردن بر آیه، روایات اهل بیت و کاری نداشتن، از آیه ظهور عرفی همین رو برداشت کردن، این سنت است و لاغه. عرض محضرتون که لیکن در روایات اهل بیت علیه السلام مطلبی گفته شده است در باب عرض محضر محضر این آیه شریف، یعنی آیه سعی بین صفا و مروه، که لعل ما از همین بتوانیم یک استضاعهی بکنیم، یک بصیرتی بگیریم، استفادهی بکنیم برای فهم آیه سفر عرض محضر و اونجا چطور تطبیق میشود و از او وجوب مثلا بگیم برداشت میشه. نکته ای که دارد این است، در روایات اینطور آمده، از امام صادق علیه السلام اینطور نقل شده است که کان علی الصفا سنمون یقال له اصاف و علی المروه سنمون یقال له نائله. صفا یک سنمی روش بود، مروه هم یک سنم دیگری روش بود. و کان المشرکون اذا طافوا بهما مسحوهما فتحرج المسلمون عن الطواف بهما في عمرة القضاء لأجل الصنمين. در عمرة القضاء که اینا خواستن انجام بدن، که بعدا آمدن عمره انجام بدن، مسلمین سختشون بود برن سعی بین صفا و مروه بکنن. چرا؟ آقا دو تا بت اینجا هستش، کفار اینجا، مشرکین اینجا بودن طواف سعی میکردن، روششون این بود که سعی بین صفا و مروه و بعدم دستی هم میکشتن به این بت‌ها و میرفتن. از نظرتون ما هم همون کار مشرکین رو انجام بدیم، به خاطر وجود این عرض نظرتون که دو سنم سختشون بود این کار رو انجام بدن. فانزل الله تعالی هذه الآیه فرجع رفع الجناح عن الطواف بهما
الى تحرجهم عن الطواف بهما لاجل الصنمين لا الى عین الطواف.
خیلی مطلب واضحه.
یعنی آقا آمدن ارمان جایی بوده توهم حذر بوده، توهم حذر بوده، این آیه آمد توهم حذر رو برداشته و نگران نباشید، نگران نباش، بری کارتون انجام بده. این یک روایت. روایت دیگه باز از امام صادق علیه السلام نقل شده است که انه کان ذلک فی عمرة القضاء و ذلک ان رسول الله صلی الله علیه و آله شرط علیهم ان یرفعوا الاصنام فتشاغل رجل من اصحابه حتى اعيدت الاصنام فجاءوا الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقیل له ان فلانا لم یطوف وقد اعيدت الاصنام. فلانی طواف نمیکنه، میگه این وضع نشود، صنما سر جاشه یا برگشته سر جاش. عرض نظرتون که ما چه توافی بکنیم اینجا؟ خیلی خوب. فنزلت هذه الايه فلا جناح عليه ان يطوف بهما اي والاصنام عليهما. روایت این دور داره، اي والاصنام عليهما، در حالی که اصنام بر روی این کوه ها قرار دارد اشکالی نداره سعی کردن. عرض نظرتون که قال فكان الناس يسعون والاصنام على حالها، اون اصنام هنوز بودن اونجا و مردم سعی به انتفاع مربر چه انجام میدن. خیلی خوب. پس در واقع این همچین نکته ای بود، یه همچین ترسی وجود داشته است که از محضر مبارکتون که اینجا اصنام هستن، چطور ما اینا طواف بکنیم، چطور سعی بکنیم، چطور بریم بیان، و این آیه نازل شده لا جناحه میخواد بگد که نه از این معنا نترسید. خب حالا از شما سوال، پس از این آیه آیا وجوب استفاده شد یا نشد؟ نه وجوب استفاده نشد، وجوب از ادله دیگری استفاده شده بوده. رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده این کار انجام بدید، الا اینا که از قبیل اجتهاد در محل نص، مثلا پیغمبر گفته ولیکن بوتا رو شکار کنیم، بوت اینجا هستش. یعنی ظاهر این است که این مسبوق به امر نبوی بوده برای طواف و اینا برای سعی و اینا مأمور بودن به انجام این کار، الا انه که حالا یه نفر یا عده‌ای، حالا تو اون روایت دوم هست که یه نفر اصلا اینطور نگران شده، اصلا خاطر که یه نفری اومده گفته آها این چجوری میشه، مثلا فرض کن که چون بت وجود داره، آیا اومده این رو برداشته، آیا اومده این رو برداشته. پس به نظر نمیاد ما از این آیه باز بتونیم وجوب استفاده بکنیم، صرفاً اون توهمی که ایجاد شده است که نکنه این وجوب برداشته شده، نکنه مانعی بر سر راه این وجوب آمده، آیا آمده گفته نه اون مانع نیست، نترسید، نگران نباشید، برید توافتون چه آقا انجام بدید. خیلی خوب. حالا این از این مطلب. از محضر مبارکتون که مرحوم آیت الله خویی ایشون در تقریراتشون اینجور اومده فرمودن که بلکه این روایت، البته این روایت حجه که خوندم آقای خویی ندارد تو بحث خودشون، همون فقط روایت زراره و محمد مسلمو داره، لیکن حالا ایشون خواسته به مورد حج هم اشاره کنه، چون در خود این روایت زراره و محمد مسلم، صحیحه زراره و محمد مسلم، اشاره به آیه حج هم بود، ایشون هر دو مورد ایشون میفهم و لعل تعبیر، به حسب تقریرات عرض میکنم تقریر اینطورش، و لعل تعبیر به نفی الجناح فی الموردین لعجل وقوعه موقع توهم الحاضر، در هر دو مورد، هم اونجا هم اینجا فرق نمی کنه، توهم حاضر وجود داشته. آن حیث ان اهل الجاهلیه کانوا یعبدون ما علی الصفا والمروه من الاصنام ولعجله قد یتوهم الحضر فی الطواف بهما. از منظرتون که در دوره جاهلیت اهل جاهلیت نامی پرستیدن اون اصنامی که بر صفا و مروه بوده، به همین خاطر توهم حذر شده در طواف بین ها، گفتن آه دیگه اینا که نمیشه، اینا که نمیشه که. و اتفاقا حالا با اون روایات هم که عرض کردیم ظاهرش هم این است که هنوز اون بت ها باقی مونده بوده، هنوز بت ها باقی هم مونده بوده، عرض کنم خدمتتون که هنوز اون بت ها تغییر برداشتم نشده بوده، یا اینکه
برداشته بودن. کسی آورده گفته آقا اینا آثار باستانیه، چون چیکار تو گوشه سر جاش مثلا اونجا شاید میراث فرهنگی چیز داشتن، هر مفردی که خدا گوشه سر جاش تو بار نمیدونم بعد چه جوری بود زمان اون 20 سال پیش، مثلا چند سال پیش که دوره اولی که طالبان سر کار آمده بود و این بعد مفردی که بت‌هایی که در افغانستان بودش مال همین بودا و فلان اینها رو تخریب کردن منفجر کردن، یه بحثی در گرفته بود که بالاخره کار اینا خوبه یا بده. یعنی خب یه نظر جدی این بود که کار بدیه، اینا میراث جهانیه، اینا هر مثلاً که جنبه تاریخی داره فلان. یه عده هم گفتن بابا بوت دیگه داره بوت منفجر میکنه کار خوبه. یعنی واقعا بحث جدی شده بود، نه اینکه اصلا واقعا جدی شده بود برای عده‌ای که دغدغه شده بود که این کار خوبیه کار بدیه. حالا به هر تقدیر نه ما نگفتیم کار بدیه، شما با طالبان چیزی هستی در مصر
تون که روایت دارن مال اون حج اوله که هنوز مکه دست کفار بوده.
بله 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 مصر تون که بله به هران هرچه هست که بوتها بوده سر جاش، بوت ها سر جاش بوده. عرض محضر بود که کبیر عمرة القضاء که دارن به اعتبار اون دفعه که نمیخواستن برن انجام بدن حج رو جلوشون گرفتن کفار نگذاشتن، برشون گردوندن. عرض محضر گفتن امسال رو در صلح حدیبیه، گفتن امسال رو برگردید عرض محضر مبارکتون که سال بعد بیاد. اون صلح حدیبیه امضا شد و اینا سال بعد آمدن، هنوز فتح مکه صورت نگرفته بود که اینا آمدن و انجام دادن. بله عرض محضر مبارکتون که خیلی خوب قانون یعبدون ما على الصفا والمروه من الاصنام این بش ولعجله هي قد يتوهم الحاضر في الطواف بهما. خب این تا اینجا، حالا ایشون خاطر تطبیق بکنه در بحث صلات چی فرموده اینطور که در تورات ایشون هست، کما ان الصلاه الواجبه على الحاضر اربع ركعات، صلاتی که بر انسان که حاضر هست مقیم هست 4 رکعته، فربما يتوهم الحاضر في تقصير المسافر فدفعا للتوهمين عبر بنفي الجناح. اینجا هم چه بسا یک توهم حضری هست که شخص میگه آقا من حالا مسافرت آمدم، حالا امروز هم میدونی بحث خیلی داغ شده است دیگه که آقا مثلا مسافرت های امروز که خیلی آسان هم هست، طرف مثلا فرض فرمایید که سوار هواپیما میشه یک ساعت راه میره، توی یک ساعت مثلا فرض کنید که نشسته جای خنک خوب ازش پذیرایی هم میشه، 1000 کیلومتر رو مثلا طی میکنه، این چه مشکلی دارد فلان اینا، این بحثا مثلا در گرفته. خیلی خوب، حالا مراد این استش که بگیم آقا این توهم حضری هست که لعل این مربوط به ارسون خاطرتون که این شخص مسافر هم باید نمازشو 4 رکعتی مثلا بخونم، برای اینکه این توهم برداشته بشود تعبیر به نفی جناح شده، تعبیر به نفی جناح شده. عرض منظر مبارکتون که خب البته این نکته خوبیه، این همون چیزیست که در واقع عرض کردم ما از روایات حج استفاده کنیم برای این که بتوانیم اینجا رو هم مثلا بفهمیم، لیکن باز یه شیء و مایی در دل انسان خلجان میکنن. تعبیر روایت این نیست، روایت صلات عرض میکنم، تعبیر روایت این نیست، رأسا وجوب استفاده شده، از این آیه وجوب استفاده شده، اینقدر میکنی چرکم رأسا از این وجوب استفاده شده و بعدم استناد شده که شتو اونجام واجبه و گفته لا جناح، اینجام واجبه که گفته لیس علیکم جناحون، مگر این که مثلا بگیم که امام مراد مبارکشون همین نکته بوده، حالا ولی تصریح نفرمودن، حتی آقای خویی هم عبارتشون با بله لعله آمده که اشتباه نکنم، بله ربما با ربما آمده، عرض محضرتون که به هر حال اینطور لعله اینطور باشه، لعله بگیم مثلا امام علیه السلام فصلا به این نکته اشاره بفرمایند که عرض محضر مبارکتون که این توهمی که وجود دارد که مسافر نمازش 2 رکعتیه، این اصلا مسافرم نمازش 4 رکعتیه، این توهم درست نیست، چون کسی گفت من خیلی اذیت نشدم، زحمت نکشتم، به مشقت نیفتادم فلان اینها، چطور من نمازم مثلا بعد که بفرمایید که 2 رکعتی بخونم پس من کماکان 4 رکعتی بخونم. در بعضی روایات هم داریم که با صلات مسافر ایشون ببینید روایات اینچنینی داریم که افرادی تا یه مسافتی رفتن بازم نمازشون 4 رکعتی خوندن، یعنی استنادش هم به همین بوده که ما که خب اذیت نشدیم، ما که خسته نشدیم، ما که مثلا راهی نیومدیم، هیچ که چیزی نیست مثلا ما جوونیام تا کجا میرفتیم که چیزی نیست، اصل وقتی که یه همچین تعابیر اینچنینی که ائمه با تعبیر خیلی تندی یاد کردن مثلا ویلهم مثلا ویله ویله تابلی خیلی تندی که وای بر اون باتی همچین فکری کرده. نه خیر، پیغمبر توی همچین مسافتی نمازش رو قصر میکنه، تو هم باید به قصر بخونه، تو جوونی توانایی هرچی هستی باش، اما نماز باید به قصر بخونه. مسافت ملاک است، هر مسئله مرکی که حالا بگذارید. به هر تقدیر مراد این استش که شاید بگیم این توهم بوده و امام صرفا آمدن به آیه استناد کردن از این حیث، از این حیث که اون توهم باطله، فلذا وجوب محکمه، حکم وجوب محکم هستش. به هر حال حالا هر چه باشد که برگردیم به بحث خودمون، بحث ما این بود که از لا جناح لیس علیکم جناحون و تعابیری از این قبیل، ما اصل جواز رو و حلیت رو متوجه میشیم، حالا جواز بالمعنی الاخص یا جواز بالمعنی عام. و اگر نبود این مثلا روایت، ما مشکل بود که بخواهیم حکم بکنیم به این که مثلا آیه دلالت بر وجوب دارد. البته فقط روایت نیست، روایت خاصیتش این هستش که آیه رو تطبیق کرده است بر بحث صلات مسافر، وگرنه قصر صلات مسافر این دیگه برای مذهب شیعه تقریبا میشه گفتش که نه تقریبا، شاید تحدیداً و تحقیقاً این از ضروریات به شمار بیاد که صلات مسافر قصر باشد. از منظر مبارکتون که الا این که یه بیانی رو از علامه هلی بنده دیدم، اینم بدکی نیست حالا بهش توجه بشه در منتها. علامه هلی ایشون بیانشون این هست که ان رفع الحرج لا ينافي الوجوب ولا عدمه، لا انه دلیل على عدم الوجوب بل ليس له اشعار باحدهما. چرا؟ اذ هو جنس لهما. این جنسه، یعنی در مرتبه بالاتر قرار میگیره، ما به الاشتراک بینیم. والجنس لا دلالت له على النوع، دلالت خاص بر نوع نداره، عام از نوع عرض مثال کنید. خب از این عبارتشون چی برداشت بکنیم؟ یه بار دیگه بخونیم. رفع حرج منافاتی با وجوب و عدم وجوب نداره، نه اینکه دلالت بر عدم وجود داشته باشه، اصلا اشعاری به هیچ یک از این دوتا نداره، چون جنس اونهاست. به نظر میاد از عبارت مرحوم علامه اباحه بالمعنى الاعم بالمعنى القدمائی فرداشت بشود، کما اینکه بارها در ضمن مباحثامون تکرار کردیم، اباحه بالمعنى الاعم یه معنای قدمایی دارد، یه معنای متأخری دارد. البته خود علامه از متأخرین است، ولیکن معنای متأخری همین است که ما امروز میفهمیم احکام تکلیفیه رو به دو دسته کلی تقسیم میکنیم، الزامی غیر الزامی. الزامی وجوب و حرمت، غیر الزامی که اباحه بالمعنى الاعم بهش میگیم استحباب و کراهت و جواز. لیکن اباحه بالمعنى الاعم قدمایی این نه اینطور نیست. اباحه بالمعنى الاعم قدمایی یعنی همه احکام تکلیفیه الا الحرمه، الا الحرمه، یعنی فقط حرمت ازش خارج میشه. لذا در لسان قدما هر وقت که اباحه مطرح میشه بالمعنى الاعم، این شامل وجوب هم میشه، شامل وجوب هم میشه. خب در حقیقت به نوعی عرض کردم، با تاکید کنم علامه خودش از متأخرینه، ولیکن از این آیه خواسته اباحه بالمعنى العام بالمعنى القدمائی استفاده کنه، یعنی خواسته بگه آیه فقط و فقط خواسته اون حرج رو برداره. مشکلی نداره این کار، مشکلی نداره، اما در مقام بیان وجوب هم نیستا، یعنی از بیان علامه استفاده نمیشه آیه در مقام بیان وجوب است، اشتباه داشته چه؟ نه، اصلا علامه که اشعاری ندارد به وجوب یا غیر وجوب، فقط آیه شغلش و کارش این بوده که آمده اون حرج رو برداشته، در واقع به نوعی با تایید همون عرایض قبلیه دیگه، همون مطالب قبلی که گفته شد. عرض محضر مبارکتون که آیه در این مقامه، دسته در مقام بیان وجوب نیست. یعنی اگر اون روایت رو، روایت زراره و محمد ابن مسلم، صحیحه زراره و محمد مسلم، اون رو شما در نظر نگیرید، ما باشیم و آیه، اینو میشه با استفاده کرد بگیم بله آیه گفته این کار اشکالی نداره، آیه گفته این کار اشکالی نداره، اما این که عرض منظرتون که حالا واجبه، مستحب مباح به معنی الاخص، اینا رو کار نداره، فقط گفته این اشکال نداره. و حالا وقت بعد روایات توضیح میدن، روایاتی که از امام صادق خوندیم، توضیح میدن ماجرا رو، میگن بابا یه همچین توهم حضری ایجاد شده بود، افراد فکر کردن منعی وجود داره برای سعی بن صفا و مروه، در حالی که هنوز بت‌ها بر روی صفا و مروه وجود داشت، لذا آیه آمد گفت آقا نترسید، اشکال چی ندارد. پس باز هم ما برگشتیم به همون که لا جناح لیس جناح علیکم و امثال ذلک، همچنان که عرض شد معناش معنای میفرمایید که حلیت و اباحه بالمعنی العام یا اباحه بالمعنی الاخص، و اگر ما زاده بر این بخوایم استفاده کنیم دیگه تو مورد و با کمک روایات داریم استفاده میکنیم. همینجا یه نکته رو که بارها تذکر دادم اینجا میخوام روش تاکید بکنم، رفقا عنایت کنن روایات معوله را، نیارن تو بحث ظهور و استظهار. من اینو زیاد میبینم، افرادی حالا در رده مثلا حالا فقاهه، نه در رده خطابه، طلبه هایی که حالا مثل بنده یا از بنده بالاتر تو این رده هستن، تو منابرشون، تو درساشون، تو بحثاشون، تو نوشته هاشون احیانا روایتی که در مقام تأویل آیه است داره مصداقی رو بیان میکنه، بر موردی تطبیق میکنه، این رو میارن از این روایت استفاده میکنن برای استظهار از آیه. یه خیلی غلطه، همچنین گل درشتیه، ارزم خطیه، غلط بزرگی، اخم افضل مبارکه توی درست نیستی که اینقدر بکنی. استظهار جنبه عرفی داره. آقا عرف از این آیه چی برداشت میکنه؟ عرف از این آیه برداشت میکند که ارزم افضل مبارکه دون که مطلب مثلا اینه، دقت میکنی. بعد امام علیه السلام فرمودن آقا این کلمه ای که توی این آیه آمده مراد این معناست. مثلا مراد فرض فرمایید که چه میدونم شیعه، مثلا پیروان اهل بیت، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ خب بله اینو امام فرموده، درستم است، ما قبول داریم، اما تعویل، مثلا حالا به یکی از معانی تعویل اگر بخوایم بگیریم، این تعویل از منظر که اینا توی استظهار عرفی نداره، اشتباه برداشت نشه، به این معنا نیست که ما اون روایت رو قبول نداریم، روایت رو قبول داریم، کلامش هم میپذیریم، لكن یه استظهار عرفی داریم، یه تعویلی داریم، اونم در جای خوش بچه‌ها استفاده بشه. حالا مرادم این بود که ما الان در استظهار از آیه، از استظهار از تعویل داریم بحث می‌کنیم، اما اینکه حالا در یه مورد خاصی روایتی آمد، بیانی کرد، توضیحی داد، فلان از این حرفا، دیگه طبیعتاً طبق همون روایت ما پیش می‌رویم. خیلی خوب، دیگه حالا بیش از این اطاله کلام نکنیم. من فکر می‌کردم که برسیم به موارد دیگری. یه مورد کوچولو رو عرض کنم خدمتتون و اون تعبیر اعجاب هست، تعبیر دیگر، تعبیر اعجاب هست. البته خوب بود ما اینو ذیل همون تعابیری که بیانگر رغبت مولوی یا عدم رغبت مولوی اونجا بیان می‌کردیم، عرض محضرتون که مثلا ذیل کراهت و حب و اینها، این اگر دوستانی که برای خودشون می‌نویسن اونجا بیارن، اینو بحث اعجاب رو ببرن اونجا قرار بدن. ذیل خب که ناوحب رو گفتیم و همچنین کراهت که مثلا اکره رو گفتیم و همچنین اعجاب. خب تعبیر یعجبونی، همچنین لا یعجبونی، اینا هم از تعابیری هستن که در روایات اهل بیت علیهم السلام وارد شدن و از اونها هم حکم شرعی برداشت می شود، البته در موردش. لا یعجبونی رو اگر بخوایم به فارسی ترجمه کنیم می شود خوش ندارم، حالا خیلی مؤدبانه خوشه، یا خود خودمونی ترش خوشم نمیاد، حالا خیلی دیگه اون خودمونی شده درس آمد میگه. بله حالا تا همین قدر ما همین مقدر بمونیم چون تو مباحثه اوناشو بیان کنیم، محضر مبارکتی میگه بر تقدیر خوشم نمیاد همچی کاری انجام بشه، خوش ندارم، جالب نیست، دقیقا فهمی چه عرض کنم، لا یعجبونی به این معنا باشه. خب فقها معمولا از چنین تعبیری حکم غیر الزامی مثل کراهت استفاده می کنن، اگر لا یعجبونی باشد کراهت استفاده می کنن. حالا گذشته از استظهار عرفی و ظهور عرفی، یه نکته هم که به ذهن انسان می رسد این استش که امام معصوم وقتی دارد با مردم سخن می گرد، برای اینکه بخواد یه حکم الزامی رو بیان بکنه باید تعبیر قوی تری به کار ببرد. چرا؟ چون مقام، مقام تحریک و بعثه، این تحریک و بعث باید ایجاد بشه، تعبیر باید تعبیری باشد که تحریک و بعث الزامی رو در مخاطب ایجاد بکنه و اون منبعث بشه و تحرک درش ایجاد بشه. نیاییم تو این بحثایی که حالا گاهی اوقات رفقا مثلا خیلی فضاشون فضای عرفانی و ولایی و اینهاست که از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن فلان، نه حالا اون بنده خود در خط شماها نبودن، هر نظر مبارک تو که بعد میزدشون تا راه میافتاد به قضیه تعبیر بود که سنگی، اما در حد لا یعجبونی اینا رو تکون نمیداد، این که مثلا الزاما نمیگم، این که الزام برداشت نمیکردن هر نظر مبارک تو که فلذا میگم وجهش هم شاید این باشه. به هر حال فقها اینطور از لا یعجبونی کراهت استفاده کردن. البته در بعضی موارد استظهار کمی مشکل میشه. ببینید یه روایتی از ابوبصیر بخونم، گفت حالا که ما وقت نداریم پس بذار این روایت هم بخونیم براتون، عرض مخزن مبارکتون که روایت از ابوبصیر: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان یکیله، طعامی رو خریده. عرض کنیم طعام در این روایات معمولا اشاره به گندم دارد، فرض بکنید گندم مقدار گندم خریده، ثم باعه قبل ان یکیله، بدون کیل بکنه فروخت. قال لا یعجبنی، لا یعجبنی ان یبیع کیلا او وزنا قبل ان یکیله او یزنه، این یه مکیل و موزونی رو میخواد بفروشه قبل از اینکه کیل بکند یا وزن بکند بخواد اینو بخواد بفروشه، نه، اگر مکیل و موزون اول کیل و وزن صورت بگیره بعد بفروشه. الا ان یولیه، تو بعضی از نسخ دارد الا ان یولیه کمشترا، که این اشاره به بیع تولیت، بیع تولیت یعنی بیع بدون مرابحه و بدون موازعه، نه مرابحه دارد یعنی شخص سودی میبرد و نه موازعه دارد یعنی ضرر میکنه و ارزانتر میفروشه. بیع بدون مرابحه و موازعه رو میگن بیع تولیت، کمان که میدانید. خیلی الا ان یولیه، همون مقدار که گرفته همون مقدار هم بده، سود و زیان در کار نباشه، مرابحه و موازعه نیست. خب الا ان یولیه کمشتراه فلا بأسه، اشکال جای پیش میاد که لا بأس دارد، فلا بأس ان یولیه کم اشتراه اذا لم یربح بهی او یضع، نه سود ببره نه ضرر، او یضع یعنی ارزان تر بفروشه. ارزم خاطر که وما کان عنده من شیئن لیس بکیل ولا وزن فلا بأس ان یبیعه قبل ان یقبضه. خیلی خوب، مشکل چیه؟ مشکل اینجا این هست که در این روایت از یک طرف تعبیر لا یعجبنی داره و از طرف دیگه تعبیر فلا بأس رو داره، که قبلا عرض شد در صورتی که جمله مفهوم داشته باشه مفهوم لا بأس می شود بهی بأسون یا فیه بأسون، و این ظهور در حرمت، ظهور در حرمت داره. در نتیجه ما از این فلا بأس میفهمیم که اونجا میگه لا یعجبنی یعنی حرام، یعنی حرام، دقت میکنید چه عرض کنم؟ چرا؟ چون شق مقابل باید توش بهی بأسون یا فیه بأسون باشد دیگه، پس اون میشه حرام. عرض نظر مبارکتون که شق مقابلش همونی بود که امام با تعبیر لا یعجبنی فرموده. خب حالا چه کار بکنیم؟ ببینید در اینجا در یه همچین موردی برای استظهار بستگی داره که فلا بأس رو قرینه در نظر بگیریم و با لحاظ اون از لا یعجبنی حرمت برداشت کنیم، یا بالعکس ظهور لا یعجبنی در کراهت رو، ظهور لا یعجبنی رو در کراهت بدون اشکال بدونیم، بگم اون که کراهت، اون که شکی نیست، مولا درداشت نمیره، لا یعجبنی یعنی کراهت، دقیقا من چه عرض میکنم؟ خب اونو بدون اشکال بدونیم و همون رو قرینه‌ای در نظر بگیریم که اینجا مراد از لا بأس همون کراهت، هر مقدر مراد از بأس اصلاً مراد از بأس همون کراهته، و لا بأس یعنی اون بأسی که از لا یعجبنی فهمیدید که عبارت بود از کراهت در این مورد وجود نداره. این دیگه بستگی به استظهار شما داره و فقها این اختلاف رو دارن، یعنی بعضی از این روایت از لا یعجبنی کراهت برداشت کردن، بعضی‌ها حرمت برداشت کردن. می‌خوام یعنی اختلاف اگر گفت آقا ما به نتیجه نرسیدیم نگران نباشید فقها هم در بحث کرد شما که دیگه خب جای خود در اصل اینا بلعکس اولویت برعکس در طبق لسان شد بعد تقدید مراد این هستش که این اختلاف وجود دارد. گرچه شاید به نظر بیاد که این شق دوم بهتر باشه چون لا بعث اینجا متأخر آمده دارد اشاره می کند به یه بحثی که پیش از این مطرح ده و اگر ما لا یعجبنی رو ظهورش رو در کراهت یه ظهور بیانی بدانیم البته عرض کنم نمیخوایم بگیم نفس در معناست اما یه ظهور بیانی باشد اگر ما تو ظهور او خیلی خدشهی نداشته باشیم بگیم آقا این لا بعث داره چی رو برمیداره؟ داره بعث رو برمیداره بعث همون بحثی که تا قبل از این شما فکر میکردید هست اون چی بوده؟ کراهت بوده شاید اینجا مثلا بگیم که از این کراهت برداشت بشه ولی به هر تقدیر فقط حالا مثال بود برای اینکه عرض بکنم که گاهی در بعضی موارد ممکن است که استظهار کراهت از لایعجبنی هم مشکل باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.